ساعت 19 به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست، رادیوی 24 ساعته ای فردا. امروز شنبه 12 آذر ماه سال 1390 خورشیدی برابر با 3 دسامبر سال 2011 میلادی است. عصرتون بخیر عزیزان، سپاسگزاریم که همراه ما هستید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و به رسم معمول، همونطور که میدونید، هیچ چیز هیچ وقت بر خبر پیشی نمیگیره. این مجله رو هم با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. همکارم وحید پوراستاد با دستی پر اینجاست، بشنویم.
سلام شنوندگان رادیو فردا. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود را در تهران کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد شد. فرانسه پیشتر به همراه آلمان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و هلند در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک سفیر خود را در ایران برای مشورت به پاریس فراخوانده بود. مجمع دانشجویان حزب الله از تشکل‌های دانشجویی نزدیک به حکومت ایران از حمله یه هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران انتقاد کرد. مجمع دانشجویان حزب الله با صدور بیانیه‌ای گفته است احساسات حمله کنندگان به سفارت بریتانیا بر عقلانیت آنها غلبه پیدا کرده و آنها آلت دست برخی جریانات سیاسی شدند. در این بیانیه که خبرگزاری ایسنا آن را منتشر کرده است، حمله به سفارت بریتانیا نظام جمهوری اسلامی را در موضع تدافعی در برابر غرب قرار داده است. با این وجود مجمع حزب الله در پایان بیانیه خود خواستار ایستادگی در مقابل آنچه که خواسته‌های ناعادلانه انگلستان و برخی کشورهای اروپایی خوانده شده است. سرتیب محمد علی آسودی از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران سازمان جاسوسی آمریکا سیا را متهم کرد که در صدد ضربه زدن به فرهنگ عاشوراست. به گزارش ایرنا، سرتیب آسودی که معاون فرهنگی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران است گفته است سازمان سیا از طریق نفوذ در بین مداحان و وارد کردن آهنگ‌ها و شعرهای مورد نظر خود به عزاداری‌ها در صدد منحرف کردن فرهنگ عاشوراست. این مقام سپاه پاسداران همچنین گفته است سازمان سیا برای انجام این کار برنامه ریزی و هزینه‌های زیادی انجام داده است. محمد نوریزاد ناراضی سیاسی در تازه ترین نامه خود به آیت الله خامنه ای ایران کنونی را کربلا خوانده و مأموران حکومت جمهوری اسلامی را با شمر مقایسه کرده است. بنابر گزارش سایت کلمه از سایت های متعلق به اصلاح طلبان، آقای نوریزاد در این نامه اعضای سپاه پاسداران را حرامخوار و زندانیان سیاسی را اسیران حکومت خوانده است. آقای نوریزاد که این نامه را در ماه محرم منتشر کرده گفته است باید به جای گریه برای امام سوم شیعیان برای وضعیت مردم ایران گریه کرد. جو بایدن معاون ریاست جمهوری آمریکا در ترکیه گفت واشنگتن خواستار کنارگیری بشار اسد از قدرت است. آقای بایدن طی سخنانی در استانبول گفت حکومت بشار اسد باعث بی‌ثباتی در منطقه شده است. جو بایدن همچنین در جمع کارآفرینان جوان ترکیه گفته است کشورهایی که در صدد محدود کردن اینترنت هستند به بن‌بست می‌رسند. الهه جان
سپاسگزارم. خبرها را از همکارم وحید پوراستاد می‌شنیدید و همکارم باز خواهد گشت 26 دقیقه دیگر با خبرهای امیدواریم تازه تر. سپاسگزارم. و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. روسیه میگوید تحریم و تهدید نظامی علیه ایران کارساز نیست. اما بشنویم از یک تحلیلگر سیاسی در گفتگو با رادیو فردا.
باید یک کاری انجام بشه که این کار مذاکره نیست، چون نتیجه نمیده، مداخله نظامی هم نباید باشه، بنابراین راهی بجز تحریم های اقتصادی نمیمونه.
وزیر دفاع آمریکا ایجاد هر گونه اختلال در جریان تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی ایران را برای آمریکا به عنوان عبور از خط قرمز تلقی کرده. ارزیابی یک تحلیلگر سیاسی را از این توصیف بشنویم.
آمریکایی ها که با تمام توان از این منطقه دفاع می کنند می خوان این پیام رو به ایران بفرستند. مقابله ایران با تحریم هایی که علیه اون اعمال شده نبایستی شکل نظامی بگیره.
و اما سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی امروز گفت که 41% از بدنه اقتصاد ایران از پرداخت مالیات اصولا معاف است. برنامه هفتگی دیدگاه ها، همین ها در واقع و هم بیشتر در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه تنها همراه ما باشید. روسیه میگوید تحریم‌های پیشین علیه ایران تأثیر خود را از دست داده. برای حل مسئله هسته‌ای ایران تحریم‌های تازه و تهدید نظامی هم کارایی ندارد. سفیر روسیه در سازمان ملل متحد میگوید تنها راه این است که ایران به بازگشتن بر سر میز مذاکره تشویق شود. روسیه پیشتر طرح گام به گام را برای حل مسئله هسته‌ای ایران پیشنهاد کرده بود. بر پایه این طرح اگر ایران میتوانست به پرسش‌ها و ابهام‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ گوید، در هر مرحله با تشویق‌های روبرو می‌شد، از جمله سیاست برداشتن گام به گام تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران. اما با اوجگیری تنش‌ها میان ایران و غرب، این طرح اکنون به سایه رانده شده است. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
تحریم و تهدید کارگر نیست. مذاکره تنها مذاکره. در گیر و دار افزایش تنش‌ها میان ایران و غرب، سفیر روسیه در سازمان ملل روز جمعه به خبرنگاران گفت کشورش با تحریم‌های تازه علیه ایران مخالف است و بر این باور است که برای حل مشکلات در پرونده جنجال برانگیز اتمی ایران گفتگوها باید از سر گرفته شود. رجب سفروف، مدیر مرکز مطالعات ایران، مسکو.
برای روسیه روشن نیست که ایران خلاف قوانین بین‌الملل فعالیت‌های هسته‌ای داره و اگر این ثابت نباشه در اساس چی پس باید تحریم‌ها را درست کرد؟
پس از انتشار گزارش تازه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در هفته‌های اخیر، آمریکا و متحدانش از تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ایران سخن می‌گویند. در گزارش تازه آژانس آمده احتمالاً ایران دست به تحقیقاتی برای ساخت سلاح‌های هسته‌ای زده. علی کشتگر، تحلیلگر مسائل سیاسی، آلمان.
اتفاقا تنها راهی که به هیچ جا نمیرسه همین مذاکره است. یعنی جمهوری اسلامی از طریق مذاکره فقط سعی کرده وقت بخره. با توجه به اینکه مداخله نظامی در ایران هم برای مردم ایران خطرناک است، هم برای کل دنیا و منطقه، بنابراین راهی نمیمونه به جز فشارهای اقتصادی و تحریم، و این تحریم ها قطعا پاسخگو خواهد.
سفیر روسیه در سازمان ملل متحد به تهدیدهای نظامی علیه ایران هم اشاره می‌کند. تهدید برخی مقام‌های اسرائیلی درباره امکان حمله نظامی به تأسیسات اتمی ایران و گفته برخی مقام‌های آمریکایی که در چنان صورتی خواه نخواه پای آمریکا هم به میان کشیده خواهد شد. ویتالی چورکین به خبرنگاران گفت تهدیدهای ضمنی و اشاره به امکان حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران کمکی به حل مسئله نمی‌کند. رجب سفروف.
کشور ایران آماده نیست که زیر فشار تحریم باشه و پشت میز مذاکرات بیاد. دوم، احتمال حالتی نظامی این مطمئناً به امنیت روسیه، به منافع کشور روسیه و کشورهای آسیای مرکزی تأثیر خیلی بزرگی خواهد رسوند و امنیت منطقه زیر خطر گذاشته میشه و روسیه مجبور میشه که برای حفظ امنیت خود و منافع خود به میدان بیاد و غرب اینو خوب میدونه.
ویتالی چورکین، سفیر روسیه در سازمان ملل، گزارش تازه یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را هم دارای نکات تازه زیادی نمی‌داند. آنچه تا کنون تنها مطالعات ادعایی خوانده می‌شد، در گزارش تازه یوکیا آمانو این مطالعات معتبر اعلام شده. علی کشتگر.
خطر این که اسرائیلیا دست به یک حمله ماجراجویانه بزنن و بعداً خطر مداخله قدرت‌های جهانی در ایران افزایش پیدا بکنه خیلی زیادتره. بنابراین بایستی یک کاری انجام بشه که این کار مذاکره نیست، چون نتیجه نمیده، مداخله نظامی هم نباید باشه. بنابراین راهی بجز تحریم‌های اقتصادی نمیمونه. 90% درآمد جمهوری اسلامی از نفت و گاز هست و اگر خریداری نشه مجبور میشه پای میز مذاکره بیا و بهترین راه هست اتفاقا برای جلوگیری از جنگ.
سفیر روسیه در سازمان ملل در نشست مطبوعاتی روز جمعه‌اش به نوعی ابراز ناامیدی هم کرد و گفت ما فکر می‌کردیم به اثرگیری دوباره گفتگوها با ایران نزدیک شده ایم. این روزها با بالا گرفتن تنش‌های تازه میان ایران و غرب کمتر صحبتی از طرح گام به گام روسیه به میان می‌آید.
علیرضا کرمانی گزارش می‌داد. عزیزان، سفیر مسکو در سازمان ملل در یک کنفرانس خبری گفت که این کشور با تحریم ایران به دلیل پیگیری برنامه هسته‌ای مخالف است. یک روز پیشتر نمایندگان مجلس سنای آمریکا به اتفاق طرح تحریم و مجازات مؤسسات مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران معامله می‌کنند را به تصویب رسانده بود. شما شنونده خوب ما، درباره مواضع آمریکا و روسیه در قبال ایران چه نظری دارید؟ آیا چنین تحریم‌هایی در زندگی شما تأثیری خواهند گذارد؟ آیا تحریم راه حل مناقشه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران است؟ با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و دیدگاه خودتون رو با ما و دیگران مطرح کنید. تلفن ما 20420221124113. تکرار میکنم 20420221124113. این رادیو پژواک دیدگاه شما نیز هست.
الان مدت 32-33 ساله غرب و آمریکا به قول امام هیچ غلطی نتونستن بکنن، از این به بعد هم هیچ غلطی نمیتونن. در جبهه سختی قرار گرفتید کشورهای غربی. این جبهه جبهه حسین ابن علیه.
تحریم یک طرفه کار ظالمانه ای است. چرا باید تحریم بشه؟ ما گناه ما چیه؟ چیکار میکنیم؟ یه انرژی هسته صلح‌آمیز درست میکنیم. چجوری میتونیم ثابت کنیم ما کارمون صلح‌آمیز نیست؟ بمب‌اتم میخوان چیکار کنیم؟
تحریم هایی که تو ایران میخوان اعمال کنن هیچ تأثیری به دولت ایران نداره. یک، فشار به مردم میاد. دو، سه بانم چند وقتیش خانمی زنگ زده بود میگفت سلاح هسته‌ای برای ایران مثل تیغ در دست زنگی مسته. آمریکایی که یه همه سنگ ترور و فران و چنان اینو به سینه میزنه و خودش تو ژاپن چه جنایتی کرد؟ بابا مردم با تشکر.
در خصوص تحریم ها خواستم خدمتتون عرض بکنم اون موقعی که نفت 8 دلار بود و چه موقعی که شد 140 دلار، ما همیشه گرفتار نرخ تورم بالای 25% و بیکاری فراوان برای جوانامون بودیم. از پول نفت هیچی به دست ما نرسید و زندگی ما تغییری حاصل نشد. رضا جامعه جهانی رو بفرمایید به هر گونه که میتوانند تحریم های سخت‌تر اعمال بفرمایند، شاید کمکی به ما باشه و ما هم بتوانیم از دست این حکومت رهایی پیدا بکنیم.
خواستم بگم تحریبا تا حدودی لازم است، حالا هر چی بخواد واقعیت باشد کاری نداریم، تا جایی که فشار نیاد به مردم بدبخت و اینا. پول نفتم که زیاد به درد مردم نمیخوره که همش خاصیتی زیاد داره، اونم قطع بشه فکر نکنم اثری به حال مردم داشته باشه.
شما که ایرانو تحریم میکنید، اون بالا بالایی که نشستن تو کاخ نشین نشستن، به فشار به اونا که نمیاد، فشار به ملت بدبخت میاد. به فکر ملت باشید، اونا ککشون هم نمیگذه.
لطف کنید همه الان فرش کنید این اگر ما رو تحریم میکنن حوالش به حضرت عباس.
شامگاه جمعه به وقت شرق آمریکا، وزیر دفاع آمریکا در نشستی با حضور مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی و در پاسخ به خبرنگاران از عواقب پیش‌بینی نشده حمله احتمالی به ایران گفت. لئون پانتا اگرچه دیپلماسی و فشارهای سیاسی را مهمترین ابزار برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی خواند، اما تأکید کرد که همچنان همه گزینه‌ها روی میز است. از تازه‌ترین سخنان وزیر دفاع آمریکا در گزارش هانا کاویانی از رادیو فردا بشنویم.
وزیر دفاع آمریکا لئون پانتا شامگاه جمعه در نشستی در واشنگتن ایران را تهدیدی جدی برای همه خواند. همه ای که آقای پانتا از آن سخن می گفت جمعی بودند که در نشست سالانه سابان در مرکز مطالعات صلح خاورمیانه در واشنگتن گرد هم آمده بودند. نشست سالانه سابان نشستی است که با حضور مقام‌ها و سیاستمداران آمریکایی و اسرائیلی برگزار می‌شود. گزارش‌ها حاکی از آن است که وزیر دفاع آمریکا در این نشست با اشاره به برنامه اتمی ایران گفته است که آمریکا نمی‌تواند درباره حمله نظامی به ایران و دستیابی به اهدافش تضمین دهد، چرا که دسترسی به برخی از این تأسیسات آسان نیست. او همچنین تأکید کرده که حمله نظامی ممکن است دستیابی ایران به سلاح اتمی را یک یا دو سال به تأخیر بیندازد، اما نگرانی بیشتر آمریکا از تبعات ناخواسته است که حمله به ایران میتواند به همراه داشته باشد. وزیر دفاع آمریکا یکی از این تبعات ناخواسته را قوی شدن حکومت جمهوری اسلامی نامیده که به گفته او همکنون ضعیف و منزوی است. وزیر دفاع آمریکا افزوده که یکی دیگر از این تبعات ناخواسته ممکن است محبوب شدن ایران باشد. او همچنین بحران اقتصادی اروپا و آمریکا را یکی دیگر از دلایل تأمل برای حمله به ایران خوانده و گفته چنین حمله‌ای ممکن است به مرحله‌های بعدی برسد، بدین صورت که نه تنها جانهای زیادی از دست برود، بلکه کل خاورمیانه را چنان درگیر کند که آمریکا از آن پشیمان شود. سخنرانی جمعه شب وزیر دفاع آمریکا در حالی بود که شماری از شخصیت‌های اسرائیلی مخالف حمله نظامی نیز شنونده این سخنان بودند، از جمله میر داگان رئیس پیشین موساد و سیپی لیونی رهبر اپوزیسیون و وزیر خارجه پیشین اسرائیل. وزیر دفاع آمریکا همچنین در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت ایجاد هر گونه اختلال در جریان تجارت آزاد در خلیج فارس از سوی ایران برای آمریکا به عنوان عبور از خط قرمز تلقی خواهد شد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو در گفتگو با رادیو فردا عبور از خط قرمز مورد اشاره را این گونه ارزیابی می‌کند.
ایران پیش از این به دفعات تهدید کرده بود اگر از صدور نفت به خارج محروم بشه، صدور نفت رو به دیگران هم دشوار خواهد کرد از منطقه خلیج فارس، ولی خلیج فارس نه تنها جای عبور و جایگاه عبور بیش از 70% از نفت صادراتی برای بازارهای آسیا و اروپا است، بخش مهمی از تجارت خارجی منطقه هم به این آبراه مرتبطه. بنابراین آمریکایی ها که با تمام توان از این منطقه دفاع میکنن میخوان این پیام رو به ایران بفرستن که مقابله ایران با تحریم هایی که علیه اون اعمال شده نبایستی شکل نظامی بگیره و نبایستی متوجه تهدید امنیت عبور کشتی ها هم از نفتکش یا کشتی های تجاری از این منطقه بشه.
لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا در حالی که چندین و چند بار عباراتی چون همکاری، بودن در کنار یکدیگر و تصمیم مشترک را تکرار می‌کرد، در مورد انزوای به گفته او رو به افزایش اسرائیل در منطقه خاورمیانه ابراز نگرانی کرد.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی روز شنبه اعلام کرد که 41% بدنه اقتصاد کشور ایران از پرداخت مالیات معاف است. محمد رضا فرزین بدون اشاره به جزئیات این موضوع گفت در حال حاضر نه تنها معافیت مالیاتی وجود دارد، بلکه از دسترسی به اطلاعات اقتصادی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی جامعه نیز محروم هستیم. حسن منصور، اقتصاددان در بریتانیا که در این مورد تحقیقاتی انجام داده است، در گفتگو با همکارم بهروز کارونی در مورد سخنان سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی به ما چنین گفته است.
بسیار علاقمندم ببینم که ریز بخشایی که ایشون این 41% رو روش محاسبه کردن چیه. معمولا دولت این چیزا رو اعلام نمیکنه، ولی نفس اطلاع جدیدی نیست، برای اینکه ما 10 سال پیش تخمین زدیم بر مبنای اطلاعات دیوان محاسبات ملی و دیگر منابع رسمی دولتی که 40% از اقتصاد ایران از پرداخت مالیات معافه، و این 40% آن 40% است که زیر نظر رهبری است و نهادهای انقلابی نظیر است بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید و آستان قدس رضوی و ده ها شرکت بزرگ و کوچک دیگه. قطعا این 40% امروز رقمش بسیار بالاتره.
به نظر شما آیا بخش دیگری هم در اقتصاد ایران هست که مالیات نمی پردازه؟
اون که به لحاظ قانونی معافیت داره نهادهای زیر نظر رهبری هستن، بنیادهای انقلابی و نظایر اینها، که اینها تشکیل دهنده اون 40% مورد برآورد ماها بوده. ولی قطعا مالیات نپرداختن، گریز مالیات در بسیاری از موارد با وجود یک سیستم مالیاتی تحت فشارهای معین سیاسی اجتماعی که نمیتونه مالیات را از مادیان وصول بکنه و آدم‌های زینفوذ از دادن حساب و از دادن مالیات در میرن، این بحث دیگری است. ولی اونی که به صورت قانونی از پرداخت مالیات معافه، اون بخشای رسمی است که زیر نظر نهادهای انقلابی و رهبری است و اونا اصلا نه بیلان تحویل دولت میدن، نه حساب و سود زیان اعلام میکنن و نه مشمول مالیات هستن. در جواب این دو تا مسئله، یعنی فرار مالیاتی و اون بخشی که به لحاظ قانونی از پرداخت مالیات معافیت داره، به بخش دیگری باید اضافه کرد که در حدود 20% از تولید ملی ایران اقتصاد زیرزمینی است، یعنی به صورت قاچاق. مثلا اون چند ده اسکله‌ای که زیر نظر سپاه پاسداران وجود داره و وارداتش رو انجام میده و اخیراً مجلس رقم واردات قاچاق رو 19 میلیارد دلار برآورد کرد، این یکی از اون اقلامه. قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و قاچاق خیلی چیزای دیگه در ذیل اون قرار میگیرن.
فکر میکنین که معافیت حداقل 40% از بدنه اقتصاد کشور که آقای فرزین عنوان کرده چه تأثیری تو اقتصاد ایران خواهد داشت؟
دولت بنا به تعریف تمام هزینه هایی رو که میکنه، این هزینه ها رو باید به نیابت و با اجازه و با ماندای ملت انجام بده. مثلا تامین بهداشت مجانی، آموزش های اجباری اینا و راهسازی کاری معینی که دولت باید انجام بده، اینها باید از طریق درآمدها انجام بشن. باید این هزینه هایی که دولت میکند با درآمدهایی که از طریق وصول مالیات انجام میدهد پوشونده بشه. در ایران چنین چیزی نیست. مالیات رقم بسیار ناچیزی از هزینه های دولته و این هم از کسانی وصول میشود که یا مزد و حقوق بگیرند و در نتیجه موقع پرداخت مزد و حقوق میشه مادیاتشون کم کرد و یا از کسبه جز اینا میتونن با چک و چونه زدن و البته رشوه پرداختن اینا مالیات های معینی رو وصول بکنن و یا شرکت هایی که بالاخره دیوان هایی رو بیلان هایی رو عرضه میکنن و دولت میتونه بر اون مبنا ازشون مالیات بگیره و الا اون بخش های بسیار بزرگ اقتصاد که صحبتش رفت، اینا از پرداخت مالیات هم به صورت قانونی معافن و همین که امکانهای فرار از مالیات درشون خیلی گسترده تره با ارتباطهایی که با مقامات حوزه‌ای دارن.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و امروز 40 سال از خروج بریتانیا و تأسیس کشور امارات متحده عربی در حاشیه جنوبی خلیج فارس می گذرد و این کشور روز جمعه 40مین سالگرد خودش رو جشن گرفت. بیشتر بشنویم از سام هدا، گزارشگر رادیو فردا در دبی.
شیخ خلیفه آل نهیان، رئیس دولت امارات و حاکم ابوظبی که ثروتمندترین امیرنشین اتحادیه امارات است، در سخنرانی خود به مناسبت روز ملی امارات به شهروندان اماراتی قول داد تا مشارکت آنان در امور عمومی کشور را گسترش دهد. شیخ خلیفه همچنین دستور داد تا حقوق کارمندان دولت به میزان 35 تا 45% افزایش یابد و به فرزندان زنان اماراتی که شوهران خارجی دارند پاسپورت اماراتی داده شود. شهروندان اماراتی حدود 10% جمعیت امارات را تشکیل می دهند و از امکانات رفاهی گسترده‌ای برخوردارند. کشور امارات در ظرف 40 سال گذشته توانسته اقتصاد خود را به برکت نفت و سیاست‌های اقتصادی بازار آزاد به شدت گسترش دهد و در حال حاضر دومین اقتصاد جهان عرب بعد از عربستان سعودی است. اما رشد سریع اقتصادی مشکلاتی را با خود به همراه آورده که از آن میان می‌توان به کمبود منابع آب، فشارهای زیست محیطی مشکلات قاچاق انسان و مواد مخدر و مشکل هویت شهروندان اماراتی اشاره کرد. مشعل القرقاوی یک تحلیلگر اماراتی است که در مقاله‌ای در روزنامه گالف نیوز ضمن اشاره به 10 برابر شدن اقتصاد امارات در طی 40 سال گذشته بهای این پیشرفت را در اقلیت قرار گرفتن شهروندان اماراتی می‌داند. او می‌گوید که اماراتی‌ها اگر می‌خواهند از تداوم پیشرفت اقتصادی و استفاده از نعمت رفاه کنونی بهره‌مند شوند، باید بپذیرند که در کشور خود در اقلیت زندگی کنند. کشور امارات تنها کشور عربی است که خارجیان ساکن در آن هیچ نیازی به یادگیری زبان ملی این کشور احساس نمی کنند و حضور فرهنگ‌های خارجی فشار زیادی را بر روی نظام عشیره‌ای و باورهای سنتی این کشور وارد کرده است. القرقاوی معتقد است در صورتی که فکری برای مشکل هویت شهروندان اماراتی نشود، در آینده این تیره جمعیتی میتواند با خطر انقراض روبرو شود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
هور به معنای خورشید نام یک گروه موسیقی از تهران است که برای اجرای چند کنسرت به اروپا آمده است. این گروه در کنسرت‌های اروپایی خود ضمن اجرای قطعات ساز و آواز، رقص عرفانی هم گنجانده است. از گروه موسیقی هور و کنسرت‌هایش بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
ترانه آزادی، شعری از ه الف سایه با صدای سحر محمدی، یکی از ترانه های گروه موسیقی هور است که در کنسرت های اروپایی این گروه ارائه می شود. سرپرست و آهنگساز این گروه موسیقی بهداد بهزادی، نوازنده تار است. گروه موسیقی هور که این روزها سرگرم اجرای 7 کنسرت در آلمان است، علاوه بر اجرای آهنگ ها و ترانه های تازه، بخشی از هر کنسرت را هم به بداهه نوازی اختصاص داده. بهداد بهزادی، سرپرست، آهنگساز و بنیانگذار گروه هور، از هدفهای اصلی این گروه بیشتر گفته است.
گروه هور هدف نهاییش و قطعیش اینه که تکرار مکررات گذشتگان رو سعی کردیم که این اتفاق دیگه نیفته، چرا که تمام کارهایی که شده تا حالا خواننده محور بوده، منتها این کار خواننده محور ابدا نیست، بیشتر جنبه‌های سازی یا موسیقیایی درونی موسیقی ایرانی رو به نمایش میذاره و با بهره‌گیری از صداهایی که تا حالا نبوده. تو ترکیب کوبه‌ها از دهل ما استفاده میکنیم، از دمام استفاده میکنیم که خب به تب میدونید اینا تمام سازهای ایرانی است، منتها تو ترکیب صدای ویژه‌ای خواهد داد. تلاش شده حرف نوعی یا یک برداشت جدیدی از محتوای موسیقی ایرانی رو به نمایش بذاریم.
علاوه بر اجرای ترانه‌ها با موضوع و مضامین اجتماعی، گروه موسیقی هور رقص را هم در لابلای کنسرت‌های اروپایی خود گنجانده. رقصنده تور اروپایی گروه هور هنرمندی است به نام باران. ترانه من زن ایرانیم شعری اجتماعی از هیلا صدیقی، شاعر جوان و فعال مدنی در ایران، هم از جمله ترانه‌هایی است که در گشت اروپایی گروه موسیقی هور اجرا می‌شود.
زنم تا سقف تو زد باز و دنباز و دانا
به رادیو فردا گوش میکنید.
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. عصر شما شنوندگانی هم که تازه به ما پیوسته اید، به خیر و خوشی و سلامت باد. بخش اعظم این نیمه 30 دقیقه مجله شامگاهی به برنامه هفتگی دیدگاه ها اختصاص داره، اما اجازه بدید که سنت شکنی نکنیم. تازه ترین خبرها بار دیگر از همکارم وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. فرانسه میگوید به طور موقت و در قالب اقدامی احتیاطی فعالیت‌ها و شمار وابستگان خود را در تهران کاهش می‌دهد. خبرگزاری فرانسه روز شنبه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد که این تصمیم شامل بخشی از کارکنان دیپلماتیک و همه خانواده‌های کارکنان سفارت فرانسه در تهران خواهد شد. فرانسه پیشتر به همراه آلمان، ایتالیا، نروژ، اسپانیا و هلند در واکنش به حمله به سفارت بریتانیا و باغ قلهک سفیر خود را در ایران برای مشورت به پاریس فراخوانده بود. ویتالی چورکین نماینده روسیه در شورای امنیت آنچه را که تهدیدات غرب علیه ایران و سوریه خواند محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه آقای چورکین روز جمعه در یک کنفرانس خبری گفت مسیر تحریم علیه ایران به انتهای خود رسیده و مسکو معتقد به ادامه مذاکرات با ایران است. روسیه پیش از این با 4 دور تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران همکاری کرده، اما با تحریم‌های جدید علیه ایران مخالف است. مسکو همچنین با صدور یک قطعنامه جدید در شورای امنیت علیه حکومت سوریه که با اعتراضات داخلی روبروست مخالفت کرده است. وزارت داخلی اقلیم کردستان عراق حمله روز جمعه به برخی مشروب فروشی ها و هتل ها در شهر زاخو را قانون شکنی و غیر قابل قبول خواند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارش داده که بعد از نماز جمعه به 30 مشروب فروشی و 4 هتل در شهر کردنشین زاخو حمله شده است. در پی این حوادث برخی از افراد ناشناس دیگر به دفاتر و مراکز تلویزیونی حزب اتحاد اسلامی کردستان حمله کرده و آنها را به آتش کشیدند. شهر کردنشین زاخو در مجاورت مرزهای مشترک ترکیه، سوریه و عراق قرار دارد. شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید آمار تلفات اعتراضات ضد دولتی در سوریه به 4 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ناوی پیلایک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه گفت 4000 تن از معترضان نیز از زمستان گذشته تا کنون بازداشت شدند. شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای آنچه را که نقض مستمر حقوق بشر در سوریه خواند محکوم کرد.
سپاسگزارم. وحید پوراستاد بود با تازه ترین خبرها. دیدگاه ها در صف پخش برنامه هفتگی دیدگاه ها که کاریست از امیر مصدق کاتوزیان. اما پیش از سپردن میکروفون به همکارم اجازه بدید که شب خوشی براتون آرزو کنم و یادآوری میکنم که ما رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست. اگر عازم جایی هستید ما رو هم با خودتون همراه کنید و اگر گپ و گفتی هم با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22-11-24-113 به یاد سپردنش خیلی ساده است. 22-11-24-113 برای اتصال به ما. از آسمان تا ریسمان هر آنچه که میخواید با ما در میان بگذارید.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. بحران در روابط ایران و بریتانیا پس از حمله به سفارت بریتانیا در تهران و نیز ساختمان دیپلماتیک دیگر این کشور در باغ قلهک در شمال تهران با سرعتی بیش از گذشته بالا گرفت. پس از آنکه بریتانیا در چارچوب افزایش فشارها بر ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در شمول تحریم‌های خود قرار داد، مجلس شورای اسلامی بالاخره تهدید 1-2 سال گذشته خود در مورد تجدید نظر در روابط با بریتانیا را عملی کرد و خواستار کاهش سطح روابط با لندن و اخراج سفیر بریتانیا از تهران شد. پیامد این مسببه شماری که رسانه‌های داخل ایران دانشجویان خشمگین توصیفشان کردند، تجمع‌های اعتراضی مقابل دو ساختمان دیپلماتیک متعلق به بریتانیا در تهران برگزار کردند و با عبور از ورودی هر دو مجموعه در برابر چشمان پلیس دیپلماتیک اقدام به تخریب اموال و حتی بازداشت موقت برخی از کارکنان مستقر در این دو مجموعه کردند. این اقدام با واکنش شدید بریتانیا روبرو شد. مقام‌های لندن که حتی پس از مصوبه مجلس برای کاهش روابط خواستار تجدید نظر در این موضوع و ادامه روابط با تهران بودند، به یک بار کارکنان خود را از تهران فراخواندند و به دیپلمات‌های ایرانی مستقر در لندن هم فرصتی 48 ساعته برای ترک بریتانیا دادند. این رویدادها همراهی کشورهای دیگری را هم به دنبال داشت و در شرایطی که سفیران و نمایندگان بیش از 20 کشور در تهران به بازدید از دو مجموعه متعلق به بریتانیا در تهران رفتند و وسعت تخریب در این مجموعه ها را تکان دهنده توصیف کردند، کشورهای مانند فرانسه، هلند و آلمان هم سفیران خود در تهران را برای مشورت فراخواندند. در این میان دستگاه دیپلماسی ایران از زبان وزیر خارجه و معاونانش درباره حمله به ساختمان‌های متعلق به بریتانیا ابراز تأسف کرد، اما همزمان اقدام لندن در اخراج دیپلمات‌های ایرانی را شتاب زده و انفعالی خواند. حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم از مخالفت این نهاد با طرح مجلس برای کاهش رابطه خبر داد، اقدامی که برخی آگاهان سیاسی تلاش دستگاه دیپلماسی ایران برای جلوگیری از قطع کامل روابط با لندن توصیف کردند. این سخنان ساعتی پس از آن بود که سفیر بریتانیا در تهران هم پس از بازگشت به کشورش نمایندگان متنفذ مجلس چون علی لاریجانی و علاءالدین بروجردی را متهم به تلاش برای افزایش تنش در روابط دو جانبه به دلیل اهدافی سیاسی کرده بود. بحران در روابط ایران و بریتانیا تا کجا میتواند شرایط را به نفع یا ضرر جمهوری اسلامی ایران رقم بزند؟ گام بعدی ایران و جامعه بین المللی در قبال این تنش کم سابقه که شماری آن را با اشغال سفارت آمریکا در تهران در سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب بهمن 1357 مقایسه می کنند چیست؟ از جمله این پرسش ها را با دو میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها در میان گذاشتیم، با حسین علیزاده، کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی، و مهران براتی، تحلیلگر روابط بین الملل و عضو هیئت مدیران سازمان جمهوری خواهان ایران در برلن. آیه علیزاده، شما که بار آخر در شرایطی کم و بیش مشابه وقتی چند سال پیش سفارت دانمارک هدف حمله عده‌ای حامی جناح راست و اصولگرا قرار گرفت و حتی شیرینی دانمارکی برای امکان ادامه کار نامش رو به شیرینی گل محمدی تغییر داد، هنوز کارمند وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران بودید، حمله هفته گذشته به سفارت بریتانیا در تهران و واکنش وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و دولت محمود احمدی نژاد رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مقدمه کوتاه و پاسخ شما: به راستی جمهوری اسلامی سنگ تمام گذاشته در این که هر آن چه قانون در دنیا تصویب شده و یا در کشور خودش تصویب شده رو نقض کنه، از نقض قوانین دیپلماتیک و کنوانسیون وین 1961 گرفته تا نقض حقوق بشر، تا نقض قوانین داخلی خودش و نقض قانون اساسی خودش. در این مورد حمله به سفارتخونه ها من در تحیر کامل هستم، وقتی که بیاد میارم دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز دولت مستقری نبودند در افغانستان و ادعی نابخرد بی سواد به اونها یادآور میشد قوانین کنوانسیون وین را مبنی بر مسئولیت دیپلماسی، هنگامی که به مزار شریف حمله کرده بودند و 11 نفر از دیپلمات‌های ایرانی رو گروگان گرفته بودند و منجر به کشته شدن اونها شده بود. دولت جمهوری اسلامی به طالبان که هنوز استقرار هم در اون کشور پیدا نکرده بودند کنوانسیون وین رو یادآوری می‌کرد. اینک در تهران در جلوی انظار عمومی تلویزیون پرس تیوی پخش مستقیم عده‌ای از مردمی که به دروغ اونها رو دانشجو می‌نامند که روشن شد که اینا دانشجو نبودند و در حمایت کامل اراده حاکمیت اینها میان به یک سفارتخانه، اون هم سفارتخانه مهم و کشوری مهم در دنیا که ابزارهای مهمی برای اعمال قدرت بر علیه جمهوری اسلامی داره حمله میکنن، من واقعا در تحیر کامل هستم.
آقای مهران براتی، بعد از چند روز که از این رویداد گذشته و شماری از اروپایی ها از جمله آلمان سفیرانشون رو برای بازدید به سفارت بریتانیا در تهران فرستادن، واکنش کشورهای اروپایی رو به چه سمت و سویی داره میره؟
کشورهای اروپایی در مجموع الان کل برخوردشون رو به جمهوری اسلامی، به مسئله اتمی و غنی‌سازی دارن عوض میکنن، به این معنا که فکر میکنن تا به حال تکیهشون بر روی قطع غنی‌سازی اورانیوم کار کاملا درستی نبوده، در حالی که ادعای جمهوری اسلامی در صحنه سیاست بین‌المللی، ادعای رهبریش مدیریت جهانی کردن، مدیریت منطقه‌ای کردن، اینها به همراه خودش الزاماتی از نظر تسلیحات و سیاستگذاری می آورده که برنامه موشکی ایران این شهاب 1 و 2 و 3 و 4 تا قرار تا شهاب 5 و 6 که بردی در حدود 7000 کیلومتر داشته باشه در برنامه تسلیحاتی ایران هست. تا به حال فکر می‌کردن بعد از اینکه در جنگ 8 ساله با عراق نیروی هوایی ایران به کلی منهدم شده بود، سیاست دفاعی ایران روی دفاع موشکی رفته بود، چون دیگه هواپیمای جنگی نداشتن، هواپیمای کوتاه برد و میان برد و چیزهای تا حدود 1500 کیلومتر هم 2000 کیلومتر هم براشون قابل فکر و از نظر دفاعی قابل تحمل بود. الان برنامه جور دیگری شده، به همین دلیل هم مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران رو کاملا حساب شده میبینن، یعنی مسئله رو کسی اینجا اینطور نمیبینه که به طور اتفاقی عده‌ای دانشجوی بسیجی رفتن و کاری انجام دادن و امکان این نبوده که از سفارتخونه دفاع لازم بشه، بلکه این رو بخشی از طرح برنامه و فکر جنگی میبینن که هم ایران دوچارش هست و هم متقابلا عکس العمل نشون میده. مسئله انفجار در مرکز غنی‌سازی در اصفهان، انفجاری که در مرکز آزمایشات موشکی در پایگاه نظامی سپاه پاسداران در جنوب تهران انجام گرفته، پیشترها اون چیزی که مربوط به ویروس استارکنت میشد، مسائلی از این دست. حالا مسئله اتهام ترور سفیر عربستان سعودی در آمریکا هم بهش اضافه میشه. در حقیقت ایران خودش رو در یک حالت جنگ غیر اعلام شده با دنیا میدونه و الان شروع کرده به عکس العمل نشون دادن و عکس العملش میخواد تهاجمی باشه در دفاع از خود، یعنی یورش به جلو بهترین دفاع است. این رو اروپایی‌ها الان فهمیدن، به همین دلیل هم برنامه‌های تحریمی که الان انجام دادن در این هفته، اینکه 180 فرد رو بعد 20 و چند مؤسسه رو شامل تحریم‌های جدید کردن، از وزیر علوم گرفته تا رؤسای بانک‌ها تا افرادی که متهم هستن معاملات مشخصی رو انجام میدن، از کشیرانی ایران گرفته تا مسائلی که اصلاً مربوط به صنایع نظامی نمیشه و مسئله‌ای که مربوط به تحریم خرید نفت میشه که این حالا هنوز کامل انجام نگرفته، به هر صورت پاسخ به اون جنگ اعلام نشده دو طرف داره انجام میگیره، از طرف ایران و از طرف کشورهای اروپایی و آمریکا.
آقای علیزاده، دولت ایران، وزارت خارجه ایران درباره این اقدام ابراز تأسف کرده، از سوی دیگه خب این اقدام حامیانی داره و این اقدام رو بازتاب افکار عمومی درباره اقدام بریتانیا در تحریم بانک مرکزی ایران اعلام میکنن. تا چه حد وزارت خارجه متأثر از این نوع واکنش ها و هم افکار عمومی که ممکنه بهش اشاره بشه باشه یا نباشه؟
ببینید، رفتار جمهوری اسلامی که از اون ور تحریک میکنه و این افراد رو به اسم دانشجو میفرسته از یک سو و بعدن وزارت خارجه یک میاد اعلام میکنه که این رفتار محکومه، مشابه همون رفتارهایی که ما از جمهوری اسلامی مکررن دیدیم. آیا مگه اینا زیر بار رفتن، پذیرفتن مسئولیت مثلا حمله به منزل آقای کروبی رو در ماه رمضان؟ آیا پذیرفتن مسئولیت اینکه آقای موسوی کروبی در چه وضعیتی؟ کسی پاسخگو نیستش. جمهوری اسلامی چون به فراخور حال خودش در کشور کسی بهش نمیتوانه گیر بده و ازش پاسخ بودن رو انتظار داشته باشه، لذا اقدام جنایت آمیزی رو در عالی ترین سطح انجام میده و بعدن با یک محکومیت خیلی ساده از زبان یه مسئولی رفع مسئولیت از خودش میکنه در داخل کشور، ولی گمان میکنه همین رفتار در سطح دنیا میتوانه بکنه. وقتی به کوی دانشگاه حمله کردن و اون سج فجایع رو انجام دادن در سال 78، رهبر انقلاب اومدش همون دانشجو رو به حضور پذیرفته، چهار تا خنده بهشون کردش که انا هیچ اتفاقی نیفتاده، کجا رفت مسئولیت پذیرفتن؟ من میخوام بگم که اگر شما دیدید وزارت خارجه ایران که بنده در اونجا کار میکردم و از روحیات اونها آگاه هستن، اگر اونها آمدن و این اطلاعیه رو صادر کردن، یک رفتار صرفا فریبکارانه و فرمالیته بوده برای اینکه بخوام بگن که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. و حالا اینکه به زیر ثبات بنابر ادله فراوان بنده میخوام اثبات بکنم که اگر حاکمیت پشت مسئله نبوده، نیروی انتظامی کشور ما ایران که توانایی سرکوب میلیون ها نفر رو در پای تخت داره، چگونه نتوانسته در برابر مثلا یه جمع هزار نفری مقاومت بکنه و چطور نتوانسته مثلا گردان ها یا نیروهای اضافی وارد بکنه، چطور مثلا سگهای نگهبان رو نفرستادن وسط. اینها یک رفتار و فریبکارانه دوگانه هستش که چون در سطح کشور قابل پاسخگو بودن خودشون رو نمیدونن، فکر میکنن در سطح دنیا هم همینطوره.
نوع دیگه ای تفسیر هست که واکنش وزارت خارجه ایران و دولت رو ناشی از فعل و انفعالات جناحی و اختلاف نظر در میان جناح حامی محمود احمدی نژاد و منتقدان اصولگراش میدونه. در سوال بعدی اینو طرح میکنم چون این نوع نگرش با نگرشی که شما ارائه میدین فرق داره. ولی آقای مهران براتی، در گیرودار واکنش اروپایی ها به اشغال سفارت بریتانیا در تهران، در آلمان هم اما اگرهایی مطرح شد درباره قصد ایران برای حمله به یک هدف نظامی آمریکایی در این کشور. قبلا هم اتهام طرح توطئه‌ای با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و یک ایرانی آمریکایی برای قتل سفیر عربستان در واشنگتن مطرح شده بود که شما بهش اشاره کردید. برایند اینها چه بازتابی پیدا کرده در آلمان؟
خب همه رسانه‌های آلمان راجع به این مسئله رادیو و تلویزیون گزارشات مفصلی دادن. دادستانی کل آلمان هم دو جور اعلان نظر کرده، یکی تایید کرده این مسئله رو که فردی به اتهام جاسوسی خرابکاری به نام جمهوری اسلامی اینجا یه آلمانی تباری دستگیر شده، و در ضمن هم در همون دادستانی گفته شده که بله فعلا مشغول بررسی هستن و نمیتونن بگن که خطری وجود نداره و یا نمیتونن بگن بله تمام اتهاماتی که زده شده وارد هست. ببینید، به نظر من این هم یک بخش از این جنگیست که من قبلا خدمتتون عرض کردم. الان غرب داره خودش رو در حقیقت به نظر من آماده میکنه برای یک حمله احتمالی به ایران. به این ماده 51 منشور سازمان ملل میگه که یک جنگ پیشگیرانه برای حفظ صلح و امنیت یک کشوری ممکنه چنانچه اثبات بشه که از کشور دیگری خطری متوجه هست بدون اینکه اون کشور بلاواسطه الان وارد جنگ شده باشه. این مسئله در رابطه با جنگ شش روزه‌ای که اسرائیل با عرب‌ها داشتن از اون زمان آغاز شد برای مشروعیت دادن به اون جنگ که اسرائیل نبایستی که منتظر می‌شده که مصر و سوریه و اردن حمله بکنه به اسرائیل و اسرائیل مجبور بوده که به اصطلاح یک حمله دفاعی پیشگیرانه انجام بده. بعد از اون این راه پیدا کرد در منشور سازمان ملل. این مسئله الان در مورد ایران هم داره کم کم صدق پیدا میکنه. یعنی اگر حمله به پایگاه نظامی آمریکا در آلمان واقعا اثبات بشه که فردی در حال برنامه‌ریزی این مسئله بوده، یا اتهامات دیگری که در سایر کشورها میتونه به همین شکل مطرح بشه، اینها میتونه زمینه رو برای یک تصمیم شورای امنیت آماده بکنه، چون اسرائیل در اون زمان بدون تصمیم شورای امنیت رسما رفت و اون جنگ رو شروع کرد. الان ماده 51 میگه که این در اختیار سازمان ملل هست و شورای امنیت هست که همچی تشخیصی رو بده و یک حمله یا جنگ پیشگیرانه رو به اصطلاح تایید بکنه. خب این مسئله رو باید کشورهای انجام بدن. یک ماه گذشته کشور اسرائیل، ایتالیا و آلمان در یکی از پایگاه‌های ناتو در ایتالیا مانور مشترک نظامی داشتن. خب این مانور رو در رابطه با برنامه‌های احتمالی حمله اسرائیل به ایران بررسی کردند و دیدن. کسی راجع به این گزارش زیادی نداد. همه اینها بخش‌هایی هستن از اون پیامی که به ایران میخواد داده بشه که اگر این روار رو ادامه بدی، فکر و برنامه تو داشتن موشک‌هایی باشه که کلاهک اتمی بتونن داشته باشن، اگر برنامه اتمی در جهتی پیش بره که بخواد از اون سلاح اتمی در بیاد، اگر در منطقه خاورمیانه برنامه این باشه که بخوای جایگزین خودت رو به عنوان نیروی جایگزین آمریکا و انگلیس و فرانسه بکنه بعد از اینکه آمریکا و دیگر کشورها عراق و افغانستان رو ترک کردن، چیزهایی از این دست، پیام جامعه اروپایی به ایران هست. اینکه در اجزا چقدر از این حرفا اصلا یه وقتی به عمل منتج بشه این رو نمیشه پیشگیری کرد. ولی همونطور که ایران دارین گامی که برداشته در حمله به سفارت بریتانیا در حقیقت پیامی میخواد بده به دنیا که اگر مزاحم من بشید من مزاحمت زیاد براتون ایجاد میکنم، غرب هم داره همین پیام ها رو به جمهوری اسلامی میده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای علیزاده، نوع دیگه این نگرش به حمله به سفارت اینه که ناشی از اختلافات جناحیه میان جناح حامی محمود احمدی نژاد که واکنش نشون داده به این اقدام و ابراز تأسف کرده و جناح منتقد محمود احمدی نژاد در میان اصولگرایان که از این حمله حمایت کرده. و مستندات این نوع نگرش اینه که همون عده‌ای که در مجلس مثلا صحبت از طرح سوال از رئیس جمهور می‌کردن بعد از این حمله آمدن ازش حمایت کردن با شور و شوق. بعد در این حال گفته میشه که در بلند مدت اگر نگاه کنیم به اون جناحایی که سعی کردن که روابط عادی بکنن میان ایران و غرب، این همین مسائل اتفاق افتاده. در زمان ریاست جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی بین جناح او و جناح مقابلش و در زمان محمد خاتمی بین جناح اصلاح طلبان و جناح اصولگرایان، تا چه حد میتونه یه همچین تحلیلی جا داشته باشه و این اقدام بازتاب اختلافات جناحی باشه؟
پرسش شما این هستش که آیا در این حمله ما میبایستی کلیت نظام و حاکمیت رو پشت این حمله برنامه‌ریزی شده بدانیم یا بخشی از حاکمیت رو، مثلا اصولگرایان سنتی مثلا به رهبری آقای علی لاریجانی؟ اعتقاد من این هستش که حاکمیت به تمامه پشت سر این مسئله بوده. من دلایلی رو برای این مورد میبینم که در واقع نقض کننده اون فرضیه دوم هستش. ببینید، حمله به سفارت خانه ها در ایران محدود به این یک مورد نبوده. شما هر مورد حمله به سفارت خانه ها رو در ایران ببینید که 5 6 7 مورد تا حالا اتفاق افتاده. حمله به سفارت دانمارک، حمله به سفارت عربستان، یک دیپلمات از اون بالا افتاده، پاشتوان افتاده از این مرد. حمله پیش از این به همین سفارت انگلیس، حمله به سفارت آمریکا که اشهر مشاهیر هستش. این مورد اخیر در تمامی این موارد حاکمیت پشت سرش ایستاد. تایپی که حمله به سفارت آمریکا رو گفتن که انقلاب دوم هستش. آیا میشد پذیرفت که مثلا به سفارت عربستان پس از اون حج خونین حمله شده بود بگیم که حاکمیت پشت سرش نبوده؟ با اون همه تزریق خشونتی که رادیو تلویزیون به مردم کردش و احساسات مردم رو جریحه دار کرده بود و طبیعتاً مردم هم باید اقداماتی انجام می‌دادن. ببین، من در سفارتخانه کار کردم. وقتی سفارتخانه به پلیس امنیتی اطلاع میده که ما نگران هستیم، پلیس امنیتی کمترین کاری که میتونه بکنه این هستش که تظاهر کننده ها رو اقلن به اندازه 100 متر به عقب ببره. یعنی پیش از این که برنامه تظاهرات شروع بشه میان نرده میگذارن 100 متر 150 متر اگر وضعیت حاد باشه، حتی از یک چهار راه اون ورتر راه میبندن، میگه شما از اینجا جلوتر حق ندارید بیاید. بعدن تجهیزات امنیتی اگر لازم باشه پلیس سوار بر اسب میارن. من در هلسینکی سفارت ما مورد تظاهرات قرار گرفته، چهار سوی سفارت پلیس گذاشته بودن که مبادا از یکی از چهار طرف سفارت وارد ساختمون بشن. اینا چیزایی بود که من مشاهده کردم. حالا شما چگونه میتوانید انتظار داشته باشید مردمی رو خروش وا میدارید بعد بیارید؟ یعنی سانتیمتری فاصله نداشتن با در سفارتخانه انگلستان. آیا میتوانید شما بگید حاکمیت پشت این نبوده؟ حالا وانگهی اگر کسانی میخوان بگن که این مسئله به گردن بخشی از حاکمیت تا آقای احمدی نژاد رو تضعیف بکنن، من پرسشم اینه که 4 روز از این مسئله گذشته چرا رئیس دولت که این همه علاقه به ظهور روز در تلویزیون داره یک مرتبه نیومد محکومش بکنه؟ میشه پذیرفت که مجلس جمهوری اسلامی ناراحت بوده از تسلیب انگلستان که بانک مرکزی رو تحریم بکنه و آقای احمدی نژاد ناراحت نبوده از اینکه دولت انگلستان بانک مرکزی رو تحریم کرده؟ به هیچ وجه برای من قابل پذیرفتن نیستش که حاکمیت پشت این مسئله نبوده. اما من اگر بخوام خیلی با حسن نیت حرف این نظریه دوم رو بپذیرم، با یک تأویل و تفسیری میپذیرمش و اون این که در قدم اول برای اینکه حاکمیت اعتقاد داشته گوشمالی به انگلستان بدهد، همگی به اتفاق همدیگه تصمیم گرفته بودن توپی رو به زمین انگلیس بیاندازن با طرح اون مصوبه در مجلس که در حد یک هفته آقای سفیر انگلیس خاک ایران ترک کنه. این رو همه حاکمیت دنبالش بودن. اما وقتی که مسئله به اینجا رسید که حالا حمله ای رو هم مرتکب بشین، طبیعی است که اولین نهادی که پاسخ خوب باید باشه در یک نظام قوه مجریه اون نظام هستش. قوه مجریه که اینک در دعوا و منازعه با مجلس هست، با قوه قضاییه هست، با رهبر انقلاب هست، طبیعی است حالا در این وسط تصفیه حساب‌های خودشون رو هم مایلن انجام بدهن. به بیان دیگر، آقای خامنه‌ای در پشت سر خودش طیف لشکری را دارد که این لشکر پیش از این که به فکر منازعه و مقابله با دشمنان باشه، تصفیه حساب‌های داخلی خودشون رو هم مد نظر دارن. این قابل انکار نیستش. اما آیا این حمله به سفارت انگلیس منهای نظر مقام رهبری بوده؟ من به هیچ وجه نمیتونم بپذیرم. اگر بوده، رهبر انقلاب که الان میبینه کشور در شرایط بحرانی قرار گرفته، او وارد میدان بشه. اگر غیر از این هستش، کسانی که حمله کردن تصاویرشون وجود داره رو بلافاصله محاکمه کنن، بلافاصله مورد مجازات قرار بدن، آبی رو آتشی بریزن، بلکه یه مقداری موضوع آرام بشه. یک اطلاعیه ساده ای آمده وزارت خارجه در این بحران به این بزرگی صادر کرده، میخواد مثلا چه چیزی رو حل بکنه؟
ممنون.
چگونه میشود پذیرفت که دولت احمدی نژاد که خودش دولتی بحرانزا هستش و تنشزا هستش، از این تنش استقبال نکرده باشه؟
آقای براتی، صحبت از تشدید تحریم‌های بین‌المللی و اروپایی، آیا این اقدام تسخیر سفارت یک کشور اروپایی، در این مورد بریتانیا، موارد مشابهش باعث نمیشه که کشورهای دیگه اروپایی در مورد تشدید تحریم‌ها، به خصوص که این تحریم در مورد بانک مرکزی ایران بوده، در اون مورد دوبار فکر بکنن، تردید نشون بدن در آینده، و این هدفی نبوده که آیا حامیان حمله به سفارت بریتانیا در سر داشتن؟
این مسئله تحریم هایی که شما ازش صحبت کردید، مسئله نیست که فقط در رابطه با مسئله غنی‌سازی یا در رابطه با همین حمله و یورش به سفارت بریتانیا در ایران بوده باشه، بلکه ابعاد سیاسی گام هایی که اروپا برمی‌داره الان برمیگرده به ادعایی که جمهوری اسلامی از نظر رهبری سیاسی و نظامی در منطقه داره، و این نقش رو نه اروپا و نه آمریکا نمیخواد در این شرایط به ایران بده، در حالی که در شرایط ثبات و امنیتی که اگر در ایران بود، اگر در ایران یه ایرانی نیمه دموکرات هم بود، حتما اروپا و غرب نقش برجسته و نقش مرکزی ایران در منطقه رو میپذیرفتن و حتی همکاری هم باهاش میکردن. فعلا همچی دیدی نیست. بنابراین کسی از این که حالا سفارت دیگری هم گرفته بشه، بنابراین ما تحریم ها رو دیگه دنبال نکنیم چون نتیجه معکوس داره، همچی سیاستی نه در اروپا وجود داره نه در آمریکا.
آقای علیزاده، در دو سه روز آینده باید منتظر چه اقدامهایی از سوی مسئولان ایران بود؟
جمهوری اسلامی آتشی رو افروخته که اینک دامان خودش رو گرفته. جمهوری اسلامی ایران به هیچ وجه پاسخگوی جامعه جهانی نخواهد بود. همونطور که در ابتدا گفتم، جمهوری اسلامی ناقض کلیه قوانین بوده، اهم از قوانین داخلی، بین المللی و میثاق‌های جهانی. از این رو جمهوری اسلامی آبروی خودش رو در سطح جهان برده، بی تردید مسئله تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد، خصوصا مسئله تحریم بانک مرکزی که به تصویب سنای آمریکا رسیده، به احتمال بسیار قوی با همکاری آمریکا و انگلیس که فعلا در این نظریه مشترک هستند تعمیم پیدا خواهد کرد و اتحادیه اروپا رو با خودش همسو خواهد داشت.
آقای مهران براتی، در غرب باید چه چیزی رو مد نظر داشت در کوتاه مدت در ارتباط با این مسئله حمله به سفارت بریتانیا در تهران؟
غرب کماف سابق راه رو برای مذاکره با ایران باز خواهد گذاشت و تحریم ها رو هم در این جهت نمیبینه که جلوی مذاکره گرفته بشه. تحریم ها رو برای این انجام میده که ایران حاضر به مذاکره کارساز و نتیجه بخش بشه. بنابراین سیاست غرب در همین زمینه ادامه پیدا میکنه، تحریم ها گسترش پیدا میکنن، به خصوص تحریم بانک مرکزی که در حقیقت جنگ اصلی در این تحریم نهفته است، و با این امید که با وضع اقتصادی بسیار فاجعه باری که ایران داره، به هر سو از منافع داخلی نظام هم که شده، حکومت گامی به عقب برداره، حاضر به مصالحه بشه. و ولی این به اون معنا نیست که غرب با این کارش میخواد نوعی نرمش نسبت به جمهوری اسلامی انجام بده، بلکه فکر میکنه با قدرت با جمهوری اسلامی روبرو شدن با زبان زور اقتصادی با جمهوری اسلامی روبرو شدن احتمالاً نتیجه بخشتر از همه مذاکراتی خواهد بود که مورد نظر روس‌ها و یا چینی‌ها بوده.
با سپاس از شما آقای مهران براتی و آقای حسین علیزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام بکن. امیر مصدق کاتوزیان.